بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای بلامقام اسلام، مخصوصا شهدای 15 خرداد، صلواتی اهدا میکنیم. بحثی رو تحت عنوان ارتباط اخلاق و سیاست مطرح کردیم و عرض کردیم که پاسخگویی به مسائل مربوط به این بحث احتیاج به مقدمات نسبتاً مفصلی داره که پرداختن به اونها به طور کامل متناسب با این ایام و این جلسه نیست و همچنین متناسب با حال گوینده، ولی به هر حال برای روشن شدن موضوعی که طرح کردیم و انتظار داریم خدای متعال توفیق بده که جواب نسبتاً روشن و وافی بهش داشته باشیم، چند تا بحث را به عنوان مقدمه مطرح کردیم. شاید برای خیلی ها ارتباط این بحث ها روشن نبود. برای اینکه این بحث ها هم ارتباطش روشن بشه و هم حضور ذهن بیشتری نسبت بهش داشته باشیم که برای حل مسائل بعدی مؤثر هستند، یک جمع‌بندی از این بحث ها قصد داریم ارائه بدیم، یعنی خدای متعال توفیق بده. اول راجع به تعریفی از افعال ارزشی که هم شامل مسائل اخلاقی عمومی میشه و هم شامل مسائل سیاسی عرض کردیم که در همه افعال ارزشی رابطه بین حرکت، چه حرکت ذهنی و چه حرکت خارجی، با نتیجه‌ای که برش مترتب میشه لحاظ میشه. اگر کارهایی که انجام میگیره این حرکات متناسب بود با اون هدفی که در نظر گرفته میشه، میگن این کار خوبه. اگر با اون ضدیت داشت، مانع میشد اصلا از اون تحقق اون هدف، میگن بده. پس راه تشخیص خوب و بد در افعال ارزشی به طور کلی این است که ما رابطه کار را با نتایجش در نظر بگیریم. این کاری که انجام میدیم نتیجه چی میشه؟ این یه نکته. نکته دوم که این افعال ارزشی میشه به دو دسته کلی تقسیمش کرد. یه دسته افعالی که هدف از اونها، هدفی که برای اونها در نظر گرفته میشه، هدف جامعه هست، هدف فرد خاص اما از خود فاعل یا شخص دیگری ملحوظ نیست. نیازهای جامعه در نظر گرفته میشه، اینکه یک حرکتی، یک کاری چند اندازه تأثیر داره در اینکه اون نیازها تحقق پیدا کنه. کسانی که اون هدف رو در نظر گرفتن، این چنین کاری رو میگن کار خوبی است. اگه کار سیاسی باشه میگن کار سیاسی خوبی است. اگر به نتیجه نرسه میگن این کار غلطی بود، سیاست غلطی بود. اما در اخلاق عمومی اینجور نیست. رابطش برای خود فرد یا افراد دیگری در نظر گرفته میشه. شرطش این نیست که فقط نظر به جامعه باشه. نکته سوم این که این افعال اخلاقی و ارزشی که متصف به خوب و بد میشه، گاهی خوب و بدش را فقط به خود کار نسبت میدیم، میگیم این کار خوبی است. گاهی نه، به فاعل نسبت میدیم، میگیم این شخص کار خوبی انجام داد، و اون وقت خود اون شخص را میستاییم. اگر پاداشی باید بهش بدن به خود اون شخص میدیم، به خاطر اینکه خود او دخالت داشته و این حسنی است برای خود فاعل. از این جهت بزرگان ما در بحث‌هاشون بین حسن فعلی و حسن فاعلی فرق داشت. یه وقت میگیم این کار خوب است، میگن انجام این کار از این شخص خوب است، او خوب انجام داد. اینجاست که پای نیت در کار میاد. اگر بخوایم حسن فاعلی داشته باشه کار، باید با نیت صحیح انجام میگیریم. اما خود کار بگیم خوب است یا بد، منفعت داره یا نداره، برای اون هدف تأثیر داره یا نه، نیت فاعل چیه، به اون کاری نداریم. ممکنه حتی نیت بدی هم داشتیم، اما کار خوبی انجام گرفتیم. فرق بین حسن فعلی و حسن فاعلی هم یه نکته ای بود که در این ارتباط در نظر گرفتیم. نکته بعدی این که این تعریفی که ما برای کار ارزشی می کنیم، حالا اهم از سیاسی یا اخلاقی عمومی، آیا اسلام با سایر مکاتب، مذاهب اختلاف نظری دارد یا نه همه همینا را قبول دارند؟ عرض کردیم که یک اختلاف اساسی بین نظر اسلام با صاحب نظران دیگه وجود دارد. گفتیم باید رابطه کار را با نتیجه در نظر گرفت. معمولاً کسان صاحب نظران، فیلسوفان، دانشمندان بشری نتایج دنیوی را در نظر میگیرند. دیگه بعد از مرگ اونا دیگه اثری برای کار به حساب نمیارند. ولی در اسلام برای اثبات اینکه این کار حسن دارد، چه حسن فعلی چه حسن فاعلی، چون حسن فاعلی باید اول حسن فعلی داشته باشه تا با نیت خوبی انجام بگیره. اگه حسن فعلی نداشته باشه، نیت هم نمیشه با آدم با کار بد نیت خوب بکنه. گناه بکنه به قصد اطاعت خدا، این شدنی نیست. پس باید ببینیم این کار که میگیم ارزش دارد، این ارزش در رابطه با چه هدفی در نظر گرفته میشه. یک تفاوت اساسی که بین نظریه اسلام با نظریه دیگه هست اینه که اسلام فقط ارزش‌های مادی و دنیوی را ملاک قرار نمیده، بلکه به ارزش‌های معنوی و اخروی که ارزش ابدی هستند توجه داره، هم در تعیین هدف هم در تعیین نوع کار. میگه ما هدف رو باید چیزی قرار بدیم که کمک بکند به سعادت اخروی و ابدی ما. اگه صرفا نیازهای مادی و دنیوی ما رو تأمین کند، این کافی نیست، ارزشی نداره. باید ما هدفهای معنوی را هم در نظر بگیریم، هدفهای ابدی اخروی را باید در نظر بگیریم. اما دیگران سایر مکاتب اینجوری نیست. البته ادیانی که اصلشون دین حق بوده و اسلام به معنای عام بر اونها صادق بوده، اونها هم همینطوره، منتها تعالیم اونها تحریف شده است و بهش نمیشه اعتمادی کرد. ما در بین ادیان اونی که میشه اعتماد کنیم که دین حقیقی خدایی هست، دین اسلامه. اینه که فقط به اسلام تکیه میکنیم. پس ویژگی نظر اسلام یکی در تعیین هدف هست، که هدف فقط مسائل مادی و دنیوی نیست، حتی در مسائل سیاسی. یعنی وقتی میگیم ما منافع جامعه رو باید در نظر بگیریم، مصالح جامعه رو باید در نظر بگیریم، فقط مصالح مادی جامعه نیست. پس چیه؟ تعریف کار خوب سیاسی از نظر اسلام چی میشه؟ کاری که حتما به نتیجه برسه ولو با زور باشه؟ نه، کار باید اختیاری باشه. صد در صد به نتیجه برسد، همه چیزش در اختیار من نیست. آدم یک کار اجتماعی که میخواد انجام بده، یک بخش کوچکش مربوط به او هست، صدها شرط دیگر و عامل دیگه داره که از خارج باید زمینه بشه، دیگران باید مشارکت کنند، بپذیرند، شرایط طبیعی اجتماعی فراهم بشه تا بشه اون کار به نتیجه برسد. اما برای من یک کار سیاسی مطلوب کدومه؟ فراهم کردن زمینه برای انجام کارهایی که حد اکثر انسانها بتونن به حد اکثر از منافع و مصالحشون برسن. من کمک کنم به این فراهم کردن این کار. در مسائل سیاسی داریم صحبت می‌کنیم. کار سیاسی خوب از دیدگاه اسلام چنین کاریه، کمک بکنه به اینکه شرایطی در جامعه فراهم بشه که بیشترین مردم بتوانند به بهترین کمالات و مصالحشون برسن، اگه بخوام. اونی که از ما برمیاد که باید بگیم کار ما خوب است، اینه که نقش خودمون رو درست ایفا کنیم. و کار سیاسی که ما میکنیم میشه کار خوب. ویژگی این نظریه اسلام هم در باب هدف و هم در باب وسیله این است که تأکید بر مصالح معنوی و ابدی است. درست ما گاهی کارهایی را که منافع مستقیمش محدود دنیوی است، ولی این را به خاطر اینکه مقدمه است برای یک کار بالاتری و نتایج بهتری که میتواند به نتیجه ابدی کمک کند. فرض کنید یه دولتی اقدام بکنه برای اینکه جوانها زودتر ازدواج کنن، به موقع خودش، موقعی که مصلحتشون هست بتونن ازدواج کنن. خب این نفعش چیه؟ نفعش اینه که دو جوان به موقع سرانجام میرسن خونه و زندگی، با همسر خوبی زندگی میکنن، زندگی شاد و خرمی. این نتیجهش دنیویست. اما این این کار، این نتیجه میتواند مقدمه شوند برای اینکه جامعه بتواند به اهداف معنویش برسه. اگه ازدواج صحیحی تحقق یافت بر اساس ارزش‌های اسلامی، اون وقت زمینه فراهم میشه که چنین جوانی و بعد بچه‌هایی که از اونها متولد میشن اینا به افراد سعادتمندی بشن. اما اگه به موقع ازدواج نکنن، هم خودشون ممکنه فاسد بشن، هم بچه مریضی بعد به وجود بیا ازشون، و بالاخره این نسل ادامه پیدا میکنه به واسه فساد اندر فساد میشه. پس درسته که نتیجه بالفعلش، نتیجه قریبش مادیست، دنیویست، مربوط به شخص خاصیه، یه خانواده است مثلا، اما این میتواند تأثیر داشته باشه در اینکه زمینه کار اجتماعی خوب را برای همه که به سعادت ابدیشون کمک کنه فراهم کنه. این هم یه بخشیشه، این باید باشه تا اون سعادت بتونه تأمین کنه. اگه بنا باشه اهتمامی به ازدواج صحیح نباشه، اکثر جوان ها فاسد میشه. فاسد که شدن زندگی خانواده صحیح تشکیل نمیشه. وقتی خانواده صحیح نداشتیم، فرزندان صالحی به وجود نخواهند اومد. فرزندان صالح که به نسل آینده فاسد میشه. نسل آینده یعنی جامعه فاسد. پس تأثیری که رفتار ما میتونه در رسیدن به سعادت ابدی که مورد توجه اسلام است بشه، این تأثیر لزوماً تأثیر مستقیم نیست که الان که انجام داد بهش برای ثابت بشه. میتواند، یعنی بهش برای فرد که اومد میشه جزء اخلاق فردی، بهش برای جامعه، جامعه رو بهشتی کند. درسته که این کار، این ازدواج خاص یا این سیاست خاصه دولت نمیتونه حال کل جامعه رو بهشتی کنه، اما میتونه کمک کنه به فراهم کردن زمینه برای رشد اجتماعی، برای رشد جامعه. پس اینم یه تأثیر است. تأثیر گاهی مستقیمه، بیواسطه است. کاری رو که برای این کسی انجام میدن، نتیجهش فورا آید و خودش میگه. نتیجه هم محدود است و بالاخره مربوط به همین دنیا است. ولی اسلام دیدش وسیع‌تر هست، میره تا بی نهایت. این کار که کردی بعدش چی میشه؟ چه تأثیری در دیگران داره؟ در نسل آینده چه تأثیری داره؟ در دنیاش، در آخرتش، در مادیتش، در معنویش، در بدنش، در روحش؟ و هر اندازه ای که بتواند تأثیر بگذاره در اینکه جامعه به طرف کمال و رشد برسه، یعنی به کمال و رشد برسه یعنی چی؟ یعنی لیاقت رحمتهای بیشتر و بهتری را پیدا کنه. همونی که خدا در اصل آفرینش عالم میخواد، هدف از آفرینش بود موجوداتی پیدا بشن که دریافت کنن رحمت خدا. کار خوب بکنید تا لیاقت پیدا کنید رحمت بیشتری، بالاتری، ارزشمندتری را دریافت کنید. هدف اونه. پس هر نوع کاری که کمک کند به اینکه این هدف تحقق پیدا کنه به همون اندازه ارزشمند خواهد بود. خب اینجاست، تا اینجا تقریبا روشن، چندون ابهامی نداریم. مسئله این است که کسانی گفته بودند در بین فیلسوفان و صاحب نظران و صاحب مکتبان که اصلا قلمرو اخلاق از قلمرو سیاست جداست. اون چه مربوط به جامعه و رابطه و حکومت با جامعه است، مربوط به سیاست، بقیهش مربوط به مسائل اخلاق. بنابراین کسی سیاستمدار باید مصالح جامعه را در نظر بگیره، کار به مسائل فردی را داشته باشه. حالا این یه وقت ما این تعریف را رد میکنیم، میگیم اینجور نیست، همونطور که کردیم در تعریف. ولی حالا با یه همچه شخصی چه بحثی باید داشته باشیم؟ میگم این دو مقوله هست و دو قلم رو دارد در زندگی انسان. یه بخش زندگی مربوط به مسائل شخصی خودشه، اونجا باید اخلاق رو رعایت کنه، دین هم داشته باشه، آزاد هم باشه، هر جوری هم دلش. اما در مسائل اجتماعی باید مسائل جامعه در نظر گرفته بشه، اونجا کار به دینه، ولو به دینم ضرر بزنه مسائل جامعه هم مقدمه. کسان اینجور فکر میکنن. شاید در کسانی که اظهار اسلام و دلسوزی برای اسلام هم میکنن چنین فکرهایی وجود داشته باشه، لذا گاهی میگن ما مسئول آخرت مردم نیستیم، ما دغدغه آخرت نداریم. چطور میشه آدم معتقد باشه به اینکه جهنم ابدی برای یک کسی پیدا میشه اما حالا فعلا به چند روزی خوش میگذرونه؟ بگه این کار خوبیست، خدمتیست ما داریم میکنیم به مردم خوش بگذره، نون و آبی داشته باشن، بعدش میرن جهنم برن به ما مردم. این نشانه ضعف ایمانه، نمیشه آدم اگه باور داره، آدم همونطور که نمیتونه جهنم ابدی را بپذیره برای یه لذت آنی برای خودش، برای دیگران هم نمیتونه بپذیره. اگه دلش برای مردم میسوزه باید برای آخرت مردم هم بسوزه. اونا قرآن به خصوص روی این تأکیدهای زیادی داره. متاسفانه ما فقط ماه رمضان هم به الفاظ قرآن بیشتر میپردازیم و تونتون خوندن و ختم کردنش. تو همه آیاتی که این چند روز خوندید، تریدون عرض الدنیا والله یرید الآخر، شما کالاهای دنیا رو میپسندید، توجهتون به همین دنیاست، ولی خدا اینجور نیست. والله یرید الاخره، چون اون موندنیست، این که میگذره در مقابل اون عمر چیزی به حساب نمیاد، ولو صد سالش باشه. صد سال در مقابل بی نهایت، و همه بچه مدرسه یاد میدونند نسبتی را دید، صد سال که هیچی، هزار سالش هم در مقابل بی نهایت چیزی نیست. و چطور میشه آدم باور داشته باشه به اون زندگی بی نهایت اما اهمیت را داره بگه اون شایی هرچی شد شد، ما فعلا دم غنیمته، خودمون خوش باشیم، سعی کنیم دیگران هم خوش باشن، زندگی راحتی داشته. قرآن میگه تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلونها مذموما مدهورا و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. محظور به ضاء اخت الطاء. در این بخش تو سوره اسراء است، این آیات معروف سوره، مردم دو دسته میکنه، میگه آدمی زاده دو دسته در یک تقسیم، بعضیا خوشی‌های زود گذر را میخوان، بعضیا فکر دراز مدت و آینده طولانی و ابدی هستند. دو دستن. من کان یرید العاجله، اما اونایی که فقط به خوشی‌های زود گذر میاندیشن، آیا همشون به خواسته‌هاشون میرسن؟ من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. بستگی داره به اینکه ما حکمت اون چه اندازه اقتضا کنه که به همون خواستهای دنیاویشون برسن یا نه. هر اندازه ما بخواهیم به هر کسی ما بخواهیم میدیم. اینجور نیست که هر کس طالب دنیا بود حتما به مراد به لذایز دنیا به خواستهای دنیاش برسه. خب ببینیم اینجور نیست. این جنگ هایی که واقع میشه بلاخره یکی پیروز یکی شکست بخوره. اونی که شکست بخوره که نمیخواد شکست بخوره، من یه هم شکست میخوریم. سرمایه دار ها با فقرا و کارگران و رنجبران کشور خودشون درسته اونا ثروت پیدا میکنند، ولی یه اکثریتی ضعیف میشند، به فقر مبتلا میشند تا اونا لوگون کنند. اونا هم دلشون میخواست به اون ثروت ها برسند، ولی خب نمیرسند. دنیا داره تزاحم محدودیت هاست. عجلنا له فیها ما نشا لمن نوری، دو تا شرط داره، کیا رو ما بخواییم برسن و چه اندازه بخواییم برسن. ما نشا لمن نوری، اون وقت بعدش چی؟ تازه اینایی که ادهی چه بسا اقلیتی به خواسته هاشون رسیدن، ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. اما نتیجه ابدیش میشه آتش جهنم برای همیشه با سرفکندگی و شرمساری. این نتیجه این طرز تفکر، من کان یرید العاجله. در مقابل یه عده دیگری نه، هدفشون چیز دیگری است. من اراده اینجا میتونیم تو این بحثایی که کردیم تطبیق کنیم برای انتخاب هدف. من کان یرید العاجله یعنی کسانی که اهداف زودگذر را انتخاب کرده، و من اراد الاخره، اما اونایی که هدفهای دراز مدت و ابدی را انتخاب کردن، اینها به نتیجه میرسن به دو تا شرط. اینا هم را توجه داشته باشیم، صرفا با انتخاب اولیه شیر و خط کردیم بگیم ما آخرت میخوایم تموم شد دیگه، نه، دو تا شرط. اولش اینه که در این راهی که انتخاب کنن سعی خودش رو بکنن، تنبلی نکنن. حالا که همچه هدف عالی را در نظر گرفتند، هدفی که نتیجهش سعادت بی نهایته، باید تلاش کنن. فقط یه انتخاب لحظه‌ای درست نمی کنه. من اراد الاخره و سعا لها سعیها، سعیی که شایسته این کار است باید داشته باشی، تلاشی در خوره و همچون هدف متعالی باید انجام میده، با تنبلی درست نمیشه. این شرط اولش. یکی دیگه شرط هم داره، و هو و مؤمنان، باید ایمان هم داشته. یکی خیلی دلش بخواد به سعادت ابدی برسه، واقعا اونایی هم که خودش میفهمه انجام میده، خیرات و مبرات میکنه، به فقرا رسیدگی میکنه اینا، اما نه درباره خدا فکر میکنه، نه درباره پیغمبر و دین، نه دستورات دین رو عمل میکنه. من میگم این کار رو من میدونم کار خوب میکنم، میخوام به سعادت ابدی برسن، این هم به نتیجه نمیرسه. شرط دومش اینه که کارش از روی ایمان باشه، آمنو و عملو سان. اول کار دل است، بعد کار بدن. دل باید تسلیم خدا باشه، ایمان به خدا داشته باشه، بعد رفتارش بر اساس اون ایمان شکل بگیره. وقت میشه سعالها سعیها و هو مؤمنون. خدا دو این دو گروه را با اوصاف قله هاشون مشخص میکنه. اونا قله هاشون دنیا پرستان چی بود؟ ثم جعلنا له جهنم یصلاها مدعوما مدحورا. عذاب ابدی، سرشکستگی، غم و غده و غم و غصه ابدی، شرمساری، خجالت زدگی، افسردگی بی درمان. این نتیجه قله دنیا پرستان، قله اینا چیزیست که ما درست نمیتونیم بفهمیم. یه تعبیر زیبایی میکنه قرآن، میگه ما اینا از اینا تشکر میکنیم. اگه خدا شکر بکنند از بنده ای، ببینید چه خواهد شد. اون چه شایسته خدایی او و کرم بی‌نهایت اوست نسبت به اون بنده ای که ازش تشکر میکنه مضایقه نمیکنه. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، طبق یک انا اقول لشیء کن فیکون، اطعنی حتی اجعلک تقول لشیء کن فیکون. جایی میرسی که کار خدایی بکنه، اونطور که انبیا و اولیا ازشون با اذن خدا انجام میده. این دو دسته است. اینجا ببینید مقایسه ای رو خدا بین دنیا و آخرت میکنه. دنیا پرستان اینجورند، آخرت خواهان اینجورند. هدف رو چی قرار میدید؟ اول باید هدفتون معلوم بشه. تلاش که میکنید برای چی میکنید؟ برای اینکه فقط اینجا خوش باشید؟ برای اینکه در مقابل کشورهای دیگه سرفراز باشید؟ و همه کشورهای سر را میخواد، مگه صدام نمیخواد؟ ما در جنگ 8 سالمون همونطور که ما کشتاهای جنگمون اینا را شهید میدونستیم و برایشون فاتح، عراقی ها نمیدونیم. عراقی ها برای شهدای خودشون به اصطلاح خودشون ارزش قائل بودن، برای اینا احترام میکردن. بعضی از سیاستمداران ما میگفتن ما جنگ میکنیم برای میهنمون، برای آب و خاکمون. عراقی ها همینا میگفت، ما برای آب و خاک خودمون داریم جنگیم. ما چه حق داریم روی این منطق بگیم اونا کار بدی میکردن ما کار خوبی میکنیم؟ چون ما برای آب و خاک خودمون خدمت میکنیم، اونا برای آب و خاک خودشون کردن. اگه هدف آب و خاک است، این ارزش بین ما و دشمنانمون و کسانی که با ما می‌جنگند مشترکه. ما چه حق داریم بگیم اونا آدمای بدی هستند که اومدن می‌جنگیم؟ ما به همون معیار اونا میگن شما آدم بدی هستید اومدید بجنگید. شما خطر برای آب و خاک ما فراهم کردید، ما هم برایش محاسبه میخواد بگه. ببینید، بگه سر به سر، هیچ کدوم به هم دیگه بد نمیگیم. اما قضاوت بکنید شما بد ما خوب، به چه دلیل؟ اگه هدف آب و خاکه، خب شما آب و خاک خودتون، ما آب و خاک خودمون. امام همینجور میگفت، یا امام همیشه میگفت ما برای اسلام میجنگیم. جنگ ما جنگ اسلام و کفر است. اینا در ظاهر اظهار اسلام میکنند، اینا دین ندارن، اینا میخوان دین را از بین ببرند. قسم میخورن ان اردنا الا الحسنا والله یشهد انهم لکاذبون. میگن ما خیر شما را میخواییم، خدا بگه شهادت میدم من که اینا دروغ میگن. یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، به زبان یه چیزی میگن شما رو فریب بدن. گول این حرفا را نخورید، گول این شعارها. ببین ته دلش چیه، اعتقاد به آخرت و زندگی ابدی داره یا نه، تلاشش برای سعادت ابدی است یا برای خوشگذرانی چند روزه دنیا است، به هر قیمتی بشه. حالا بحث ما درباره دنیا و آخرت نیست که از نظر اسلام در این مورد چیه، سابقا هم شاید چند بار در طول این 30 و چند سال بحث کردیم در این زمینه. منظورم این است که در فعالیت‌های سیاسی هم هدف فقط نباید دنیا باشه، این اهداف دنیوی مقدمه است برای یک هدف بالاتری که اون هدف اصلی و نهایی است. اینا هدف‌های مقدماتی است. یه مثال ساده‌ای بزنم، شما امسال اسمتون در اومده بخواد مشرف بشید حج، اولا چطور شد شما اسمتون در اومد؟ در یه موقعی که اعلام کردن که به هر که مراجعه کنه چه مبلغی در فلان جا باران بگذاره، این میتونه در اینجا مشارکت کنه، در قرعه کشی شرکت بده. خب شما قدم اول فراهم کردن پولش بود، بعد رفت گذاشتنش، اون پول در فلان بانک بود، فراهم کردن مدارک مربوطش بود. منتظر بمونید تا کی قرعه به نام شما در میاد و شما میشین، قرعه به نام شما در میاد، بعد برید با فلان عرض کنم کاروان گفتگو کنید، قرارداد ببندید، فلان روزی این هواپیما حرکت میکنه، از شهرتون حرکت کنید برید فرودگاه مربوط تا اونجا. همه اینها اهدافی است برای شما در اینجا، اما هر کدوم مقدمه است برای دیگری. همه اینها در بس مقدمه است برای اعمال حج، در اون روزی که اونجا بتونید شما حضور داشته باشید. از اون وقتی که میرید پول میذارید تو بانک، شما حرکتتون شروع شده، ثوابتون هم شروع میشه. اما کی این کار شما ثواب این داره که دارید برای حج حرکت میکنید؟ وقتی نیتتون این باشه که برید حج، حج رو در نظر داشته باشید، نه صرف ثبت نام. اگه صرف ثبت نام مثلا یه امتیازی داشت، ثواب حج به تو نمیدن. وقتی این ثبت نام همون ثبت نامه، اما نیت شما اگه باشه که این ثبت نام برای اعمال حج، این مقدمات حج از حالا شروع شد. اما اگه به قصد دیگری کردی، ارزشی نداره. این همون ارزش اخلاقی است که گفتیم ارتباط با نیت داره. چون قدم اول رو که برمیدارید به طرف اون هدف، باید نظرتون باشه که این کار رو میکنم تا به اون هدف برسم. اگه این قصد رو داشتید ارزش اخلاقی هم دارید. حالا بحث با سر اینه که اون چیزی که شما باید نیت کنید، اون مجموعه رفتارها هم باید خودش حسن داشته باشد صرف نظر از نیت شما. این حسن فاعلی شما وقتی تحقق پیدا می کنن که کارتون حسن فعلی داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید یه وقت ولی امر مسلمین فرمودن امسال نباید به حج بشید، داشتیم در گذشته یک سالی امام به نظرم فرمودن، سالی که حجاج در مکه بود گوشن، به نظرم سالی بعدش، من درست یادم نی، حافظم ضعیفی، یه سال من کردم امید. اون سال اگه کسی میگفت من کار به حرف امام، حج خانه خداست رو خان دارن، کار حسن فعلی داشت، حج خانه خداست، اما حسن فاعلی نداشت. شما حق نداشتید برید اونجا، واجب بود برای اطاعت ولی امر مسلمین. او مصلحت نمیدونست مصلحت اسلامو، باید اطاعت میکردید. این نیت ها در این حسن فاعلی مؤثر هست، خود اون کار باید حسن داشته باشید. حالا اینجا میرسیم به یه مسئله دیگری یه تیتر دیگری رو عرض میکنم و این هست که گاهی در این کار اخلاقی عمومی رو که ما انجام میخوام بدیم صرف نظر از مسائل سیاسی، یا در کار سیاسی که به خاطر مصالح جامعه اسلامی میخوایم انجام بدیم و کار بزرگی ثواب عظیمی هم خواهد داشت، گاهی در اینجا بین مصالحی که بر این کارها مترتب میشه، آثاری که برش مترتب میشه، تضاهم واقع میشه. یعنی چی؟ یکی از ارزش هایی که حکومت اسلامی باید در جامعه رعایت بکنه فی حد نفسه، یکی از روزایی که همه میدونیم، این است که زمینه رفاه زندگی مردم را فراهم کنه، سیاست هایی به کار بگیره که مردم گرسنه نمونن، دستشون به دیگران دراز نشه، نیازهای طبیعیشون تأمین بشه. آیات قرآن از همون روزهای اولی که نازل شده بود، اطعام مسکین و اینها جز ارزش‌هایی بود که از همون روزهای اول مطرح بود. همون سوره های کوچیک قرآن که درباره ارزش‌های اسلامی همون سالهای اول مطرح شده نازل شده، ملاحظه فرمایید، وقتی میخواد مذمت میکنه از کجا میگه ولا یطعمون طعام، درباره چیزاش میگن یطعمون طعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، بلمانه اینا که ارزش های برجسته مطرح میکنه. در مقابلش اونایی که گمراه هستند یا به سعادت نمیرسند، اونا اهمیتی به اطعام مساکین نمیدن، قصه گرسنگان رو نمیخورن، ولا یحضون علی طعام المسکین، مذمت میکنه اون کسانی که ترغیب به اطعام گرسنگان نمی کنن. همون سالهای اول برگردن. اما این برای چیه؟ هدف نهایی که خدا فراموش نکرده، هدف نهایی اینه که زمینه در جامعه طوری فراهم بشه که بیشترین مردم بتونن به قرب خدا برسن، یعنی سعادت ابدی را کسب کنند. هدف اونه. اما اگر ما اکثریت مردم زندگی مادیشون تأمین نشه و مجبور بشن کارهای خلاف اخلاق انجام بدن، ذلت را تحمل کنند، دست گدایی به پیشین اون دراز کنند، زمینه برای اون رشد فراهم نخواهد شد. پس این مقدمه لازمه. مثل اینکه اعلام کنن از سازمان حج که آقا از فردا هر که میخواد باید بره پول بذاره فلان بانکی. پول گذاشتن بانک الان ربطی به حج نداره، ولی این مقدمه است. این کار رو باید بکنید، بعدا برید با کاروان قرارداد ببندید، شرایطش رو فراهم کنید تا بتونید موقع خودش اگر اسم تو از قرعه کشی مثلا درآمد برید. این کار اگر به اون نیت، از حالا عبادته. اما اگه به اون نیت نیست، خب میخواستم پولم بذارم تو بانک، حالا میذارم این بانک، میذارم اونجا، حالا هر وقتم خواستم میرم بس میگم. یه وقت اگه معامله ای پیدا شد که باید یه سودی داره، میریم میگیریم اینا، بعد یه سفر دیگه بعدا میریم. به اندازه‌ای که من این کار را برای رسیدن به اون هدف انجام میدم، این ارزش اخلاقی پیدا می‌کنه. ولی کار فی حد نفسه، باید حسن فعلی داشته باشی. حالا برای اینکه این حسن فعلی دارد، گفتیم باید به اون اهدافی که در نظر گرفتیم کمک کنه. این اهداف بعضیش اهداف مادی بود، مقدمی بود، بعضی اهداف متوسط بود. این هدف کمک میکنه برای اینکه یه بخشی از راه را ما طی کنیم تا برسیم فرودگاه مدینه. خب این کاریست دیگه، تا اونجا نریم هیچ وقت نمیتونیم حج انجام بدیم. تا اونجا رسیدیم، تا اینجا همه عبادت، اما بعدش چی؟ هم باید سعیمون رو ادامه بدیم و هم رسیدن به اون هدف نهایی مقصد اصلی ما باشه. با همه اینا میشه. اگر بین این اهداف با اون اهداف نهایی تضاهم بود، طبیعتا غالبا هم چنین تضاهمی پیدا میشه. یعنی آدم اگر بخواد فرض کنید چند میلیون پولشو بره صرف بذاره والا اونجا برای صرف مکه، خب از تجارتش کاسته میشه، سرمایش کم میشه دیگه. چه بسا بعضی شغلاشو باید تعطیل کنه، پولی که باید بذاره اونجا سرمایه کاسبیش بود. البته نه اون اندازه که فقیرش کنه اگر بگذاره، فرض اینه که به اندازه تأمین زندگیش داره، اما به هر حال یک کمبودی ضرری میخوره بهش. این طبیعیه، این تضاهم بین این ضرر مادی با اون ضرر معنوی، این که طبیعیه. بعضی از کشورهای اسلامی، من واقعا این کشور دیگری رو منظورم، یه وقت شما به ذهنتون نیاد، در خیلی سالهای پیش مفتی اون کشور دستور داده بود که مردم به حج نرند برای اینکه اقتصادشون ضربه می‌خوره. رسما فتوا داده بود. حالا اگه یادشون باشه سالبندها و اینا، مفتی تونس عرض می‌کنم منظوره، زمین وقتی که حبیب بورقیبه رئیس جمهور اونجا بود، زمان شاه بود. خب عزت کشور اسلامی، میگه خب ما کشور اسلامی هستیم، باید عزت داشتیم، عزت لله ولی رسولی ولی المؤمنین، ما باید عزت اسلامی رو حفظ کنیم. یکی از شرط عزت اسلامی مونم اینه که اقتصادمون خوب باشه. برای اینکه اقتصادمون خوب باشه نباید الان بریم پولامون رو در مکه خرج کنیم. پس بین این دوتا تضاهم میشه، میگه امسال نرید مکه تا اینکه منافع اقتصادیتون محفوظ باشه. این درسته یا نه؟ اینجاست که مسئله جدی مطرح میشه. این مسئله خیلی سادهش بود، این جریانی که واقع شده، و خواستم عرض کنم که اینا که حرفایی که میزنیم فقط ساخت‌بافته های ذهنی نیست، اینا مصادیق خارجی و خیلی تعیین کننده داره در دنیا برای کشور اسلامی. حالا شبیهش شاید در بعضی از کشورهای اسلامی دیگه هم رنگ های دیگریش باشه که مسائل مادی را مقدم می‌دارن بر مسائل معنوی. گاهی ممکنه پشت کوه قافی یک کشوری باشه اینجور باشه، اما این در تونس واقع شد. خب اینجا که نزاع، این هم خود این رفاه نسبی و عزت اقتصادی برای اسلام مطلوبه. اسلام که نمیخواد مسلمان دستشون که دیگران میشه، دشمنان میشه، کفار دراز باشه، خودشون عزت داشته باشن، علم داشته باشن، تکنولوژی پیشرفته داشته باشن، تجارت مطلوبی داشته باشن. اسلام اینا رو میخواد. ولی خب اگر آقای مفتی تونس تشخیص داد که رفتن حج امسال اینجوری میشه، البته اگر این کار عملی شده بود سال بعدم تکرار میشد، بالاخره این عزت اقتصادی کش داره، ادامه داره. این ملاک چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ شاید اون کسانی که مسئله رابطه اخلاق و سیاست را مطرح کردن بیشتر نظرشون به این جور چیزا بودی که از نظر سیاسی ما باید امسال مکه نریم برای اینکه پولامون بمونه تا اقتصاد داشته باشیم، تا از نظر اخلاقی یعنی اخلاق دینی ما باید بریم واجب شرعی رو انجام بدیم، باید تقرب به خدا پیدا کنیم، عبادت واجب انجام بدیم، اینا باید تقنیم. این دوتا با هم تضاهم دارن، چه کار کنیم؟ یک معیارهای کلی هست که ما میتونیم تشخیص بدیم خودمون، مثل همین ملاکی که اگر مصلحتی که برای یک کار مترتب میشه فقط در چارچوبه منافع دنیا باشه و برای آخرت هیچ نفعی نداشته باشه، ترک این کار موجب عذاب ابدی میشه. خب این محاسبهش خیلی روشنه، متناهی. هر قدر هم عددش بزرگ باشه در مقابل نامتناهی هیچ از قابل مقایسه نیست. باید مسائل معنوی رو مقدم داشت، ثواب اخروی رو باید داشت. باید یه خود آدم از منافع مادیش کم کنه، از لذتهای دنیاش کم کنه، از ثروتش کاسته بشه تا به ثواب اخروی برسه. این حسابش خیلی روشنه. مگه یک کسی اصلا باور نداشته باشه آخرت را و حساب و قیامت و این حرفا را؟ ولی حسابش خیلی روشنه. ولی همیشه این تضاهم ها اینجوری نیست. گاهی تضاهم بین منفعت یک گروهی و مصلحت یک گروه دیگری. اگر این قانون را بگذرانند، اگر دولت اسلامی چنین دستوری بده، به یه عده‌ای ضرر مادی میخوره، به یک عده‌ای ضرر معنوی. حالا این دستور را به همه برای همه بده تا بعضی ضرر مادی بکنن، و بالاخره بعضی ضرر معنوی، چیکار باید بکنن؟ خب یک قاعده کلی هست که باید در مورد تضاهم اهم و مهم را سنجید. اگر ما دو تا ضرر مادی برای سر راهمون باشه، یکیش کمتر باشه یکیش بیشتر، یه معامله بکنیم مثلا 1,000,000 ضرر داره، یه معامله 100,000,000 ضرر داره، یکی از این دو تا را بدن. خب هر عاقلی میفهمه اونی که 1,000,000 هست انتخاب کن تا 100,000,000 ضرر نخوره. این قاعده اهم و مهم یه قاعده بدیهی عقلایی است، هیچ استثنا نداره. اما کلام در تشخیص اهم و مهم که آیا این مهمتر است یا اون مهمتره. اگه تضاهم بین دو تا مصلحت معنوی پیدا شد، فرض کنید حالا برای مثالایی که برای ما طلبه ها هم اتفاق می افتیم، در جنگ تحمیلی 8 ساله برای خیلی از طلبه ها این مسئله بود که ما درس خوندن برامون واجبه، جهاد هم امام فرموده باید بریم، اینا انتخاب کنیم یا اون. هر دوش هم معنوی است، حاضر هستیم ضررهای مادیش رو تحمل کنیم، مردش رو میپذیم، میخوام اینو واقعا خدا کدومش رو دوست‌تر داره. امروز هم شبیه این وجود داره، حضور در جبهه‌های دفاع از حرم‌ها برای خیلی های مسئله وجود داره. ما اینجا مشغول باشیم درس بخونیم یا بریم برای دفاع از حرم در سوریه در عراق مشارکت داشته باشی، کدومش اولاست؟ این ملاک ها رو چگونه تشخیص بدیم که این اولاست یا اون؟ یه چیزای کلی، یعنی کلی نسبی، کلی اصلیش اصل این بود که کدوم اهم هست. یه کلی های نسبی داریم که باز میشه کسانی از یه راه هایی به دست بیارن، یا یک احکام عقلی واضحی و یک محکماتی از قرآن و سنت، ضروریات دین. به هر حال کسانی که کمابیش با این مسائل آشنا باشند، گاهی ممکنه از راه عقل بتونن تشخیص بدن اهمیت را، گاهی از راه وحی. ولی این کار متخصصینه، همه نمیتونن زود تشخیص بدن که واقعا حضور من در جبهه جنگ مهمتره یا در جبهه جنگ معنوی، یعنی پاسخ دادن به شبهه های دینی، رفع شبهه هایی که متوجه به اصل دین و اعتقادات دین و ارزش های دینی است. اونها هم نداره پاسخگوی کافی، من به کفایه نداریم. اینجا کدومش واجب تر است؟ گاهی ممکنه تا حدود زیادی کسانی با دلایل عقلی یا دلایل نقلی بتونن تشخیص بدن، ولی جواب قاطع در همه موارد کار افراد عادی نیست. پس چه باید کرد؟ باز اینجا یک روش عقلایی ضروری و مسلمی داریم که هیچ عاقلی درش تشکیک نکرده، و اینه که اگر یک کارهای تخصصی وجود داره، غیر متخصصین باید به متخصصین مراجعه کنیم. مریضم، من نمیدونم چه دوایی بخورم خوب بشن، خب باید به پزشک مراجعه. متخصصی این کارو کنه. سقف خونمون شکاف برداشته، نمیدونم برام چقدر خطر داره یا چه جور باید اصلاحش کنم، خب باید به این معمار مجرب باید بیاد تشخیص بده این چیز سطحی است، ضرری نداره یا نه خطرناکه، زودتر باید خرابش کرد، از نو ساخت، یا نه میشه ترمیمش کرد با یک لکه‌گیری چیزی. این کاریه همه عقلا در همه جوامع دارن، هیچ کس هم نباید یادش بدن. هر که مریض میفهمه، خب میشه میفهمه برو پیش دکتر دی. حالا اگر رسید به اونجایی که دو تا دکتر با هم اختلاف دارن، ما الان داریم بیماری داریم، چند مرتبه به من گفتی که یه دکتر میگه اگر عمل جراحی بکنیم این احتمال فلج شدن داریم، نکنیم کار. دکتری دیگه میگه اگر عمل نکنی فلج میشه. هر دو هم متخصصن، متخصص رشته شونن. همینه، حالا من گیر کردم حرف اینا گوش کنم یا حرف اونا؟ میخوام اینا وظیفه شرعی چیه؟ آیا عقلا در اینجا هم راهی دارن که اگه دوتا متخصص نظر مختلف داشتن چه باید کرد؟ ظاهرن در این هم شکی نیست که اگه یکیشون حاذق تر است، باید حرف حاذق تر را گوش کرد. اگه به اون دکتر غیر حاذق مراجعه کردن، اونم دکتره، دکترا داره، مطب هم داره، مجاز هم هست، اما اون حذاقت اون دکتر دیگر را نداره، اون استادشی، تجربهش خیلی بیشتره. حرف این یکی را گوش کردم، حرف اون را گوش نکردم، به فرض ضرر کردم. عقلا چی میگن؟ خب میخواستی بری پیش اون دکتر حاذق‌تر؟ میدونست اون حاذق‌تره. البته محال نیست که یه حاذق‌تری هم اشتباه کند، اما من وظیفه‌م این. این یک روش عقلایی است. در مسائل سیاسی چه باید کرد؟ ما از نظر دینی میخوایم حسن فعلیش رو بشناسیم. حالا حسن فعلیش مال نیتشه، اون بعد چه مسئله شخصی، هر کسی باید ببینن چه نیتی دارد و سعی کنه نیتش رو تصحیح کنه، تقویت کنه، ترفیع کنه. اما حسن فعلیش که آیا این کار واجب باید بکنم یا اون، این مسئله نیست که یه چیزی فقط به درد کتاب ها بخوره، تو مدرسه بشنن طلب ها با هم بحث کنن. این روزمره ما با اینا تماس داریم، نیست؟ صلاح سیاسی ما در این مسئله آیا این است یا اون، الف یا با، مذاکره ما آمریکا یا قطع مذاکره، سازش یا چالش به فرمایش مقام معظم رهبری. یک کسی میگه من ریشم سفید کردم در سیاست، میدونم آقا این کارا هیچ فایده ای نداره، بالاخره باید برای اینا ساخت. امام هم میگفت از 40 سال پیشتر میگفت ترس من اینه که یه روزی بیاد که این فکر در جامعه پیدا میشه که باید با آمریکا سازش کنه. دست از دشمنی از آمریکا باید برداشت. او از 40 سال پیشتر میگفت و پیشبینی هایی که امام کرد یادمون نیست، به یه جای خلافش در اومده بود. خدا یک نور بصیرتی به او داده بود، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. اون 40 سال آینده را میدید و براش دستوراتی هم داد، سفارشاتی هم کرد، اما ما میخوام پشت گوش بیاندازیم ندیده بگیر. امام یه چیزی گفت، حالا یه پیرمردی 40 سال بیشتره، ما درسشو خوندیم، ما دکتراشو داریم، اون که هیچ درس‌ها نخونده. یه سر شلوغی را افتاد و امام وقت بل گرفت و یه کاری کرد و گذاشت دیگه. یه همیشه که نباید انقلاب کرد، یه بار انقلاب میکنن تموم شد. هر روز که نباید رفت جنگ، هر روز که نباید رفت زندان، هر روز که نباید دعوا را انداخت. بسیاری از متخصصین سیاسی ما ته دلشون اینه، گاهی به زبان میگن، گاهی هم از ترس افکار عمومی به زبان نمیارن، دلشون اینه. چقدر به جنگیم؟ 40 ساله با آمریکا جنگیدیم، بس دیگه. امام از 40 سال بیشتر از همی میترسید. او نیاد روزی که مردم فکر کنند که باید دست از دشمنی با آمریکا بردارن. این هیچ وقت نفع شما را نمیخواد، هیچ وقت سازش با این به صلاحتون نیست. تا دین شما را به کلی نبرد، تا عزت و شرف شما را پایمال نکند، دست بر نمیداری. خب حالا اینجا دو تا نظر هست. حالا یکی مال اون پیرمرد قدیمی بود که از 40 سال پیش این حرفا رو زد، یه نظری هم مال متخصصین جدید دانشگاه علوم سیاسی رفته هستن. کدومش قبول کنیم؟ کسانی میگن اصلا متخصص ماییم، برای اینکه ما دانشگاهش رفتیم، شما که درسش را خوندید، شما برید اصالت البرایع اجرا کنید و استصحاب، چیکار دارید به این کارا؟ اینجا چه باید کرد؟ اگر هدف ما از فعالیت‌های سیاسی فقط منافع دنیوی بود، میشد ما یک راهی با این متخصصین پیدا کنیم و حاضرترشون رو بسنجیم و اونی که آراء بیشتری داره انتخاب کنیم و تسلیم او بشیم. همونطور که چند بیماری که برای معالجش چند تا دکتر مراجعه میکنه، بعد میبینه کدومشون حاضرترن، حالا از سابقه شون، از آثاری که مثلا مریضا بهشون مراجعه کردن، قرائنی تا بفهمه این حاضق داره حرف اونا بوشون. اتفاقا اگه خلافم در اومد لااقل معذوره بشه، وقالا کسی مزمدش نمی کنه و حرف حاضق داره گوش کردن من. اما کلام در این است که ما فقط هدفمون منافع مادی نیست، امام فرمود ما انقلاب نکردیم این همه شهید دادیم برای شکم، ما انقلاب نکردیم برای اینکه یک گروهی از قدرت برن کنار یک گروهی دیگه بیان جای اونا بشینن و همون روش ها همون کارها رو داشته باشن، برای والا حضرت ها شروع فکر کنن. برای این انقلاب نکردیم، ما انقلاب کردیم برای اسلام. سعادت دنیوی ما هم در گروه اسلامه. خب اینجا چه کار کنیم؟ آیا جاهی راهی غیر از این وجود داره که پسی را پیدا کنیم که در همه اون چه مربوط به این هست از همه حاذق در باشد؟ در فقه سیاسی اجتماعی از همه عالم در باشد. فرضاً اگه در فقه عبادی یک کسی دیگه عالم هست ضرر به این کار نمیزنیم، چون ربطی نداره اینجا. در فقه سیاسی و اجتماعی این حاضرتر از سایر اقرانش باشه، در تجربه سیاسی از همه بیشتر باشه. بررسی نظریاتش و عمل کردش نشون میده این نظریاتش موفق تر بوده، یا اصلا خطایی نداشته یا خطاش خیلی کم جزئی بوده. اما دیگران الا ماشاءالله اشتباه دارن، گاهی چند هر سالی نظر عوض میکنن، گاهی با این گاهی با اون کنار میان، گاهی از اون گاهی از اون حمایت میکنن و چیزای از این قبیل. آیا راهی غیر از این داره که بگردیم چنین کسی پیدا کنیم و حرف او را گوش کنیم و عمل کنیم؟ فرضاً اگر خلاف هم در اومد ما معذوریم، برای اینکه به متخصص تر مراجعه کردیم، اطاعت اعلم کردیم، اطاعت ولی امر کردیم. ولی امر کسی است که در جلسات قبل عرض کردم در سه جهت دست کم در این سه جهت از دیگران افضل باشیم، در فقه اجتماعی و سیاسی، احکام سیاسی اجتماعی اسلام را بهتر از دیگران بدونه، در تشخیص موارد مصلحت، شناختن دشمن، دوست، راههایی که میتونه آدم را به اهدافش نزدیک بکنه، تجربه در این راه بیشتر داشته باشه، بیشتر بسیرتر باشه، تیزتر باشه، خدا فراست بهتری بشده باشه. و یکی هم تقوا. و من یتق الله یجعل له مخرجا و اتق الله و یعلمکم الله ان تتق الله یجعل لکم فرقانا. پروردگارا تو را به این نعمت بسیار عظیم شکر میکنیم، از تو میخواهیم که ما توفیق اطاعت از چنین شخصیتی به همه ما مرحمت بفرمایی.